خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث رو عرض به حضورتون رسوندیم به بله ابن خلدون رو گفتیم تموم شد. بله تموم شد. حالا یه پاسخ فقط مونده و اون در رابطه با نیامدن روایات مهدوی در صحیحینه. عرض کردیم که اونایی که قائل به ضعف روایات مهدوی هستن سه تا دلیل آوردن. یکی این که روایات با همدیگه اختلاف دارن، گفتیم که اختلاف در مورد خدا هم وجود داره، این دلیل بر نادرست بودن اصل موضوع نیست. شما بدید دست اصل صاحبش متخصصش، برات مشخص میکنه که کدوم روایت معتبره، باید انسان به اون ترتیب اثر بده و کدوم عرض به حضورتون ممکنه ضعیف باشه و درست نباشه. دومین مطلب این بود که میگفتن آقای ابن خلدون همه روایات مهدوی رو بررسی کرده و تضعیف کرده. جوابی که تو این زمینه دادیم این است که آقای ابن خلدون همه روایات مهدوی رو نیاورده، همه رو هم تضعیف نکرده و اصلا تخصص اصلیش این نیست. اون مقدارم که کار کرده خود اهل سنت رد کردن و قبول نکردن. اشکال سومشون این بود که روایات مهدوی در صحیح بخاری و صحیح مسلم که معتبرترین کتابهای اهل سنت هست نیومده، پس این دلیل بر ضعف مهدویت و روایات مهدویه. جوابی که ما تو این زمینه داریم میدیم این است که اولاً کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم گزینشی از روایات صحیحه، نه همه روایات صحیح. یعنی اینجوری نیست که بگیم که کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم تمام روایات صحیح رو آوردن و چون حدیث مهدوی توش نیست پس این به معنای ضعیف بودن روایات مهدویه. نه، اینا بخشی از روایات صحیح رو آوردن. دلیلم اینه که هم خودشون این حرف رو زدن، مثلا توی مقدمه برخی از کتابهایی که در شرح صحیح بخاری اومده میاد میگه که بخاری گفته است من این کتاب رو از میان 100,000 حدیث صحیح دارم گلچین میکنم، اونایی که نیاوردم خیلی تعدادشون بیش از اون روایاتیه که دارم میارم. یک، خودشون تصریح کردن. دوم، این که اگر اینها همه روایات صحیح رو آورده بودن دیگه نیاز نبود که دیگرانم بیان صحاح بنویسن و صحاح سته اهل سنت مثلا بشه 6 تا، همین دوتا میشد و دیگه تموم. پس یک، اینا گزینشی از احادیث صحیح هستن. دوم، اینه که میایم میگیم آقا در بین اهل سنت حدیث صحیح تعریف داره، حدیث ضعیف تعریف داره. هیچ کسی از علمای اهل سنت نیومده به ما بیاد بگه که آقا معنای حدیث صحیح این است که باید در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده باشه. کسی نیومده حدیث صحیح رو تعریف بکند به این که ملاک صحیح بودن آمدن در صحیح بخاری و صحیح مسلمه، یا ملاک ضعیف بودنش نیامدن در این دوتا کتابه. نه، تعریف خاصه خودشون رو آوردن بیان کردن. پاسخ سوم پاسخ نقضیه. یعنی چی؟ یعنی میگیم اگر روایات مهدوی به دلیل نیامدن در این دوتا کتاب ضعیف باشن، باید هر حدیثی که در این دوتا کتاب نیومده شما بگید ضعیفه، در حالی که شما نمیتونید از خیر برخی از این احادیث بگذارید که در این دوتا کتاب نیومده. مثل این حدیث اشره مبشره، دارن میان میگن الاشرة المبشرة بالجنه هم این 10 نفر، میگن 10 نفری که خدا بشارت داده است به این که اینا اهل بهشت هستند، میان میشمرن اولی، دومی، سومی، حضرت علی علیه السلام، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبیده جراح، سعید ابن زید، همینجوری 10 نفر از بزرگان خودشون میانن بیان میکنن که یکیش امام علی علیه السلام. میگیم این حدیث اشره مبشره در صحیح بخاری اومده، میگن نه. میگیم تو صحیح مسلم اومده، میگن نه. میگیم خب اگر احادیث مهدویت میگید چون تو این دوتا کتاب نیومدن ضعیفه، پس این حدیث هم چون تو این دوتا کتاب نیومده باید ضعیف باشن، در حالی که اینا خیلی برای این حدیث جایگاه رفیعی قائل هستن. مثلا وقتی که میگن آقا سعید ابن زید رو میشناسید، میگیم نه. میگه بابا جز اشره مبشره است. چطور ما میگیم که مثلا امام مهدی جز اهل بیته، چنین جایگاهی رو مثلا برای اهل بیت قائل هستیم، اینا هم برای اشعری مبشره اینجوریه که بر اساس همین اون عدالت صحابه و نمیدونم اینجور چیزها رو پایه‌گذاری میکنن. نه کجاش درسته؟ توی جلد سوم الغدیر علامه امینی آورده این رو توضیح میده و یه مطالب قشنگی هم از حضرت علی علیه السلام در مورد این اشعری مبشره هست. شما اونجا رو مشاهده بفرمایید، مثلا داره با حضرت علی گفتگو میکنه، بعد میگه فلانی جز اشعری مبشره است، میگه که خب دیگه کی؟ نه نفر رو بیان میکنه، میگه خب اون دهمی، میگه شما یا علی، میگه قبول دارید من جزء اشعری مبشرم به اعتقاد خود؟ میگه بله. میگه من شهادت میدم برخی از اینایی که شما میگید در قعر جهنم هستن، به عنوان شهادت یه نفر از اشعری مبشری که خودشون میگن، ولی ما این حدیث رو قبول نداریم. انگیزه خاص در گزینش احادیث، اینم مطلب دیگریه. میگیم آقا اینایی که اومدن این احادیث رو در صحیح بخاری و صحیح مسلم آوردن، اینجوری نیست که قربتن الالله اومده باشن این احادیث رو بیان بکنن که بیان باعث عزت اسلام و مسلمین و اینجور چیزا بشن. برخیشون با یه هدف خاصی آوردن. شما مثلا نگاه کنید این حدیث فاطمه تو بزعتون منی من آزاها فقط آزانی، خب ما مثل این ایام این رو میخونیم و میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که به شهادت رسیدند و از دنیا رفتن ناراحت بودن از برخی ها. اینجا میاد میگه که هر کسی که حضرت زهرا رو ناراحت کنه منو ناراحت کرده پیغمبرم کرم خدا. اما با کمال تعجب میبینیم این تو صحیح بخاری هست، تو صحیح مسلم هست، توی صحاح دیگر اهل سنت هست. چه اتفاقی افتاده؟ یه شیطنت قشنگی تو این زمینه انجام دادن. نگاه کنید حدیثو، اینو من از صحیح بخاری دارم میخونم خدمتتون. میاد میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول و هو علی المنبر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میگه شنیدم پیغمبر مکرم خدا بالای منبر این حرف رو میزدن. یعنی اولا پیغمبر خدا تو خونه نبودن، توی کوچه نبودن، توی مسجد بودن. آدم برای یکی دو نفرم که بالا منبر نمیره، یعنی بس یه جمعیت قابل توجهی توی مسجد بودن. اون حضرت بالای منبر رفتن و گفتن ان بنی هشام ابن المغیره استأذنوا فی ان ينكحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب. جریان چیه؟ میگه که آقا حضرت علی علیه السلام هوس کردن در زمانی که پیغمبر خدا هم زنده بودن هوس سر فاطمه زهرا سلام الله علیها بیارن. مخفیانه رفتن از خانواده ابو جهل که دشمن پیغمبر خدا، دخترشون رو خواستگاری کردن. اونا هم گفتن که ما که دل نداریم پیغمبر خدا ناراحت بشه از دست ما، اومدن لو رفت مطلب. حالا این تیکش نیست دیگه، حالا حضرت زهرا مثلا قهر میکنه میره اینا، اوناش چیزی نداره، اما پیغمبر خدا دیگه آبرو ریزی میکنه علیاذ بالله. یه مسئله شخصی خانوادگی رو بر میداره میاد تو مسجد بالای منبر. میگه فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، اجازه نمیدم اجازه نمیدم، مگه زور من اجازه نمیدم الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی، مگر اینکه پسر ابو طالب دختر من رو طلاق بده و ین که ها ابنتهم، اون وقت اگه خواست مثلا بره دختر اونها رو بگیره. فانما هی بزعت منی، فاطمه زهرا پاره تن من هست. دقت میفرمایید؟ یعنی میگه بله پیغمبر خدا فرموده که فاطمه زهرا پاره تن من، اما کجا گفته چجوری گفته؟ اگر میخواید بگید بگید، اما اولین تیر این ترکش به خود حضرت علی علیه السلام میخوره. این روایتو اگر ببینن که به نفع شیعه نباشد بلکه به ضررش باشه، بارها و بارها جاهای مختلف میارن بیان میکنن، اما کوچکترین نفعی داشته باشه هرگز خط قرمز حساب میشه. لازم میگیم که اینا با گزینش خاصی آوردن این حدیث رو بیان کردن، نه اینی که حالا هر حدیثی که به دستشون رسیده فکر کردن که معتبر باشه آورده باشن. باید به نفع شیعه هم تمام نشود. کدوم؟ این حدیث این جریان توی کتاب‌های دیگه ما اومده، خیلی هم قشنگ اومده. مثلا توی منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگانی جلد اول صفحه 85 این مطلب رو آورده. اونجا عرض به حضورتون برای من و شما داره تبیین میکنه که مثلا چه اتفاقی افتاده. ابوذر غفاری میگه که من رفتم پیغمبر خدا در بستر بیماری بودن، گفتن که برو دخترم فاطمه زهرا رو صدا بزن بیاد. اومدم، حضرت زهرا اومد، وقتی که پدر رو در بستر بیماری دید شروع کرد گریه کردن. پیامبر میخواد اشکای حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه قطع بشه، ای داره دلداریش میده. ابوذرم ایستاده، بعد وقتی که مثلا کلی گفتگو کردیشون رو آروم کرد، انگار داره در مقابل مثلا تعجب ابوذر میاد میگه که یا ابوذر فاطمه تو بزعتون منی، پاره تن منه، من نمیتونم ناراحتی ایشون رو مشاهده بکنم. کاملا متفاوت، چیزی غیر از اینیه که ما داریم. منتخب الاثر صفحه 85 جلد اول. خب احادیث مهدوی صحیحین هم که کم نداریم. ما تو همین جلسه امروز چند تا رو آدرس دادیم که نزول حضرت عیسی علیه السلام در صحیح بخاری بود. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. این امامکم امام مهدی علیه السلام به شهادت روایات خود اهل سنت. حدیث خسف بیدا که جز نشانه های قیام امام مهدی علیه السلام خودشون آوردن. حدیث دجال که مرتبط با امام مهدی علیه السلام بنابرای تحلیل توی صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده. خلیفه بخشنده که مال رو می بخشد بدون این که بشمارد، خود اهل سنت گفتن یعنی امام مهدی علیه السلام. اینا عرض بوضوعتون توی کتاب های اهل سنت آمده است و الان هم وجود دارد. و آخرین جواب تو این زمینه این است که گاهی هم روایاتی در این کتاب بوده است و حذفش کردن. عرض کردم حدیث مهدی من اطرتی من ولد فاطمه، چهار نفر از کتابهای از مؤلفین اهل سنت تو کتابهاشون میارن، ولی الان در صحیح مسلم نیست، در حالی که اینا میان میگن که ما از صحیح مسلم داریم نقل میکنیم. نگاه کنید تو همین کتاب عرض به حضورتون از سوائق المحرقه صفحه 161 باید باشه، 163، میاد میگه که و من ذلک ما اخرجه مسلم. ما اخرجه مسلم یعنی مسلم اون رو در کتاب خودش آورده نوشته. و من ذلک ما اخرجه مسلم و ابو داوود و نسائی و ابن ماجه و البیهقی و آخرون که المهدی من اطرتی من ولد فاطمه. میگه من این مطلب رو از این 4-5 تا کتاب نقل میکنم که یکی از اونا صحیح مسلمه. الان شما هر کجای صحیح مسلم رو میگردید این کتاب، این حدیث درش وجود نداره. بر همین اساس کایت الله فقیه ایمانی کتابی نوشتن الامام المهدی عند اهل سنه. ایشون اومده بودن تو جلسه ای در قم، میفرمودن چون ما الان میبینیم که اینا هی دارن دستکاری میکنن کتابهاشون رو، اومدیم مطالب مهدوی این کتابها رو با همون چاپ خودشون کنار همدیگه چیدیم تا یه سندی باشد برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه اینا بیان این مطالب رو دستکاری کنن و جلوی کار گرفته بشه. کنز العمال متقی هندی، من اینا رو مراجعه کردم، جلد 14 صفحه 264 این حدیث رو آورده، مشارق الانوار آورده، اسعاف الراغبین آورده، اینا این حدیث رو میارن میگن از صحیح مسلم نقل میکنیم. یا باید بگیم صحیح مسلم تحریف شده، دستکاری شده، یا باید بگیم این چهار نفر دروغ میگن. هر کدومش باشه بالاخره به ضرر خودشونه، اما چون ما دلایلی داریم که اینا دستکاری میکنن، خب طبیعتاً پس بوده است و حذف کردن. دلایل ما تو این زمینه مثلا یکیش اینه، کتاب سنن ابی داوود تا حالا که چاپ شده بود یه بخشیش کتاب المهدیه، یعنی خود کتابها کتاب کتابه. سنن ابی داوود توی این 15 سال اخیر که در مصر چاپ شده، یواشی اسم کتاب المهدیش تبدیل شده به کتاب الهدا. میمشو حذف کردن، ولو این که روایتشون دستکاری نکردن هنوز. خب دیگه این زمینه برای این که یواش یواش بگن که نه این کتابم در رابطه با مهدویت حرفی نداره. فتوحات مکی ابن عربی بر اساس دو تا از کتابهای خود اهل سنت میگن باب 366 این کتاب اینه. محتوا رو که میارن اسم 12 امام شیعه توشه، اما الان توی کتاب فتوحات مکی ابن عربی اسم 12 امام رو شما نمیبینید، مشاهده نمیکنید. کتاب علی واقیت و الجواهر شعرانی با کتاب اسعاف الراغبین باب 366 فتوحات مکی ابن عربی رو میارن. از جمله مطالبش توی وسطش اینه که امام مهدی فرزند امام حسن عسکری، فرزند امام هادی. همینطور متنشو من الان دارم اینجا، نگاه کن، این از یواقیت و جواهر شعرانیه. میاد میگه عبارت و شیخ، اصلا بحث عبارته، میگه عبارتش محی الدین عربی اینه، عبارت و شیخ محی الدین فی الباب سادس و ستین و ثلاثمئه من الفتوحات، دو تا نقطه میگذاره عبارتشو میاره. و اعلم انه لابد من خروج المهدی علیه السلام لكن لا يخرج حتى تمتلع الارض جورا و ظلما فيملاها قسطا و عدلا. بعد میاد و هو من اثر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ولد فاطمه رضی الله عنها جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب و والده الامام الحسن العسکری ابن الامام علی النقی بن نون ابن الامام محمد تقی. تا همین جوری میاد، بعد میگه یوبات او اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یبایعه المسلمون بین الرکن و المقام. حالا شما صفحه بعد رو نگاه بکنید که متن فعلی کتاب فتوحات مکیه است. میبینید اونجایی که داره میاد میگه که من ولد فاطمه میاره، بعدش میچسبونه به این که یبایعه المسلمون بین الرکن و المقام. این قسمت سبز رنگ و دیگه درش مشاهده نمی کنید که اسم 12 امام شیعه است. این متنه میاد میگه که من اطرت رسول الله صلی الله علیه و سلم من ولد فاطمه اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم جده الحسن ابن علی ابن ابی طالب یبایع بین الرکن والمقام. اسم 12 امام دیگه وجود نداره. یعنی این دستکاری ها متاسفانه شده. جدای از این، باز مورد دیگه همین کتاب مفردات راغب که میاد واژه‌های قرآنی رو برای من و شما توضیح میده. کلمه اب میاد میگه که آقا اب به معنای والد، پدر. یسمى کل من کان سببا فی ایجاد شیء او اصلاحه او ظهوری. همینجوری میاد. بعد برای اینکه معنا روشن بشه میگه که نگاه کنید اب در این حدیث به معنای والد اومده. حدیث چیه؟ میگه که پیغمبر مکرم خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن انا و انت اب و هذه الامه. میگه اب در اینجا به معنای والده، اما این قسمت قرمز رنگ الان حذف شده دوباره توی این چاپهای اخیر، 10-15 سال اخیر. و این کارا متاسفانه میشود. اینا پس دلیل بر این که از دستهایی در کار است که میخوان یه سری از آثار مهدوی رو از حضورتون حذف بکنن. من یه اشاره اجمالی بکنم، نمیدونم بحثمون تا کجا بتونیم کامل بکنیم، چون یه عبارت دیگه از همین آقای ابن حجر میخوام بخونم، یه اشاره بکنم، بعد به اون قسمت روش فهم حدیث میپردازیم. اگر وقت شد در رابطه با احادیث اثنا عشر خلیفه هم دوباره مجددا حرف میزنیم. نگاه کنید، احادیث ما در حوزه مهدویه دو دسته بودن، احادیث خاص و احادیث عام. احادیث خاص یعنی اون حدیثی که فقط در رابطه با امام مهدی علیه السلامه. مثلا این حدیث امام صادق علیه السلام که میفرماید لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من امام مهدی رو درک میکردم تمام عمرم به اون حضرت خدمت میکردم. این حدیث خاصه. اما احادیث عام یعنی اون احادیثی که در رابطه با اصل امامت همه ائمه حرف میزنه، یه مصداقش امام مهدی علیه السلامه. مثل چه حدیثی؟ مثل حدیث شریف ثقلین که پیغمبر خدا فرمودن من میرم اما دو چیز در بین شما میگذارم، عترتم که اهل بیتم باشن و قرآن. یا مثل حدیث اثنا عشر خلیفه که فرمودن یکون و بعدی اثنا عشر خلیفه، من 12 جانشین دارم با ادامه بحث. یا من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه و در نهایت لو بقیت الارض بغیر امام لساخت. من برای هر کدوم یه توضیح اجمالی بدم، یه جمله ای. حدیث لو بقیت الارض بغیر امام فقط مال شیعه است، اهل سنت این حدیث رو ندارند. اینجوری مال شیعه، مختص شیعه. چهارمی، حدیث سومی که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه باشه، با این الفاظ فقط مال شیعه است، اما معناش در میان اهل سنت هم وجود داره. یعنی اگر الفاظ رو بخوای، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی، مال شیعه، اما محتوا رو اهل سنت دارن، من مات و لم یکن فی عنقه بیعتون و مانند اینا، خب میشه مال اهل سنت. در نتیجه نمیتونیم بگیم این حدیث متواتر بین شیعه و سنیه با همین لفظ. معناش بله، اما لفظش فرق میکنه. حدیث اثنا عشر خلیفه بین شیعه و سنی وجود داره. بفرمایید. من مات از جهت معنوی بله. حدیث اثنا عشر خلیفه در میان اهل سنت سه تا نسخه داره، حداقلش نسخه دیگه هم هست. توی یه نسخهش پیغمبر مکرم خدا فرموده است من 12 جانشین دارم، تمام. نسخه دومش میفرماید من 12 جانشین دارم، اولی اونها برادرم علی ابن ابی طالب، آخری اونها فرزندم امام مهدیه. اینم نسخه دوم. نسخه سوم هر 12 امام شیعه رو میاره، بعد میگه که اینا جانشینان من هستن. دقت میفرمایید؟ خب این نسخه عرض به حضورتون اول اهل سنت خیلی جالبه. نسخه اول از اهل سنت، ببخشید، نسخه اول از اهل سنت، آره، توی این نسخه میاد میگه که پیغمبر مکرم خدا فرمودن که من 12 جانشین دارم. بعد این تیکه است که اگه نرسیدیم این قسمتشو بگیم. توی یک کتاب از اهل سنت میاد میگه همچی که سخن پیغمبر خدا رسید به این که من 12 جانشین دارم، فکبرو و زجو، مردم شروع کردن الله اکبر گفتن و زجه زدن. سوال، آیا الله اکبر اینا برای تأیید سخن پیغمبر خداست؟ این که مال جمهوری اسلامیه، تازه اگر الله اکبر برای تأیید زجه زدن دیگه معنا نداره. نسخه دیگری از کتابهای اهل سنت داره میگه که وقتی سخن پیغمبر خدا به اینجا رسید، جابر بن سموره داره نقل میکنه، میگه که لغت الناس، لغت الناس همون مغالطه، همهمه کردن، توی کتاب لغت میگه صوتوا اصواتا مبهمه، یعنی همهمه تنها فایدهش اینه که حرف به حرف نرسه. توی یه نسخه دیگه از خود اهل سنت میان میگه که وقتی پیغمبر خدا سخنرانی میکرد، خطبه برا ما میخوند، رسید به این جایی که آی مردم من 12 جانشین دارم، فجعل الناس یقومون و یقعدون، یه عده شروع کردن نشست و برخاست کردن. بله. و توی نسخه چهارم که کمال الدین شیخ صدوقه میفرماید صرخ الناس، یه عده شروع کردن داد زدن. خب تنها نتیجه‌ای که انسان میتواند از این بگیره این است که افرادی احساس کردن که الان پیغمبر خدا داره چیزی میگه، کارها خراب میشه، باب میل اینها نیست، سخنرانی اون حضرت رو به هم زدن، نگذاشتن حرف پیغمبر خدا منتقل بشود. ما حالا به اینا میگیم خب خودتون که این نسخه رو قبول دارید؟ میگن بله، چون میگه که آقا جابر ابن سموره داره میاد میگه پیغمبر خدا فرمودن من 12 جانشین دارم، دیگه من صداشو نشنیدم، حتی از بابام که کنار دست من نشسته بود گفتم دیگه چی گفت، گفت که فرماید همشون از قریشن، دیگه تموم شد، همونم دیگه شون چیزی نشنید. میگیم نمیخواد بیاید از من شیعه روایاتو بگیرید ببین ادامش چی بوده، پیغمبر خدا بعد اینا رو چجوری معرفی کرده. به کتابای خودتون مراجعه کنید، کتابای دیگرتون که اومدن گفتن این 12 نفر اینا هستن، مشخص می شود که این اثنا عشر خلیفه چه کسانی بودن. یعنی توی نسخه های کتاب های دیگرتون کامل این مطلب رو آورده، چون سخن پیغمبر خدا که تنها همین نبوده که دیگه بگیم که اون حضرت هیچ حرف دیگری نزدن، جاهای دیگه اومدن این مطلب رو کامل کردن. خب اینم در مورد اثنا عشر خلیفه. منتها شیطنتی که اینا میکنن این است که میگن که آقا اون نسخه دوم و سوم تو کتابای درجه یک ما نیومده، تو درجه دو و سه ما نمیپذیریم. میگیم خب اون مشکل خودتونه، ولی بالاخره خودتون تو درجه یک میگید سخنرانی ناقص مون، توی درجه دو و سه ببینید کاملش چی بوده. اما در رابطه با حدیث شریف ثقلین که پیغمبر مکرم خدا فرمودن که آی مردم من میرم، 2 چیز گرانبها در بین شما میگذارم، قرآن و حدیث. بیاد نگاه کنید از همین کتاب عرض به حضورتون ابن حجر مکی خدمتون، من یه قسمتیش رو عرض بکنم، ایشون از صفحه 149 تا صفحه 151 به این حدیث میپردازن. بعد مطلب رو که داره میاره بیان میکنه، از جمله مطالبی که داره میاره تو این زمینه این است که میگن از زید ابن ارقم که راوی این حدیث است سوال کردن که انساؤه من اهل بیته، آیا زنان پیغمبر از اهل بیت پیغمبر حساب میشن؟ از خود ایشون آورده، صفحه 150 این مطلب رو داره. قال لا، زنان پیغمبر از اهل بیت پیغمبر حساب نمیشن. ایم الله ان المرأه تكون مع الرجل الاسر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها. دلیلش هم قشنگه، میگه که آقا زنان پیامبر از اهل بیت پیغمبر حساب نمیشوند، به خاطر این که گاهی یه زنی با یه مردی یه مدتی با هم هستن، بعد طلاق میگیره میره پی خونه و زندگی خودش و فامیل خودش، ربطی نداره دیگه با پیغمبر خدا و این مرد. پس میاد میگه که آقا منظور از اهل بیت پیغمبر زنان پیغمبر نیستن، اون کسانی هستن که طلاق نمیتونه بین اینها جدایی بندازه، به هیچ وجهی بین اینها جدایی نمیفته. حالا این تیکاش من کار ندارم. صفحه 151 یه مطلب قشنگی داره که همینه که اینجا من آوردم. چی میاد میگه؟ یکم درشتر بکنم. ایشون توضیح میده، بعد میگه و فی احادیث الحس علی التمسک به اهل البیت، روایاتی که ما رو تشویق میکنن به تبعیت کردن از اهل بیت، اشارتون الی عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به الی یوم القیامه. میگه روایاتی که ما رو ترغیب میکنن که شما باید از اهل بیت تبعیت کنید، اشاره دارن به این که لا ینقطع و پیوسته یه فرد شایسته از اهل بیت که شایستگی اینو داشته باشد که مردم ازش تبعیت کنن، متمسک به او بشن و او مردم رو راهنمایی بکنه، رهبری بکنه، باید تا روز قیامت وجود داشته باشه. کما ان الکتاب العزیز کذالک. میگه مگر تو حدیث ثقلین نداریم که پیغمبر خدا فرموده من میرم این دوتا چیز رو میذارم، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اهل بیت من و قرآن تا روز قیامت از هم جدا نمیشوند. مگه مگر خودتون نمیدونید که قرآن معجزه جاوید پیغمبر خداست؟ پس باید تا روز قیامت دوشادوش قرآن یه نفر از اهل بیت هم باشه. اما نه این که بگید حالا این سید وجود دارد کفایت میکنه. میگه که نه، باید کسی که متأهل منهم للتمسک به الى یوم القیامه، یه فرد اهلیت داری که دیگران اگر ازش تبعیت کردن گمراه نشوند، شایسته امامت و رهبری مردم باشه. میگیم خب این حرفیه که ما داریم میزنیم که باید دوشادوش قرآن یه نفر از اهل بیت باشن که در این زمان امام مهدی علیه السلامه. ایشون باز همین مطالب رو میاره بیان میکنه، میگه لهازا کانو امانن لأهل الارض، میگه اهل بیت امان اهل زمین هستن از گمراهی ها. بعد میگه که ثم احق من يتمسك به منهم امامهم و عالمهم علی ابن ابی طالب، سزاوارترین اهل بیت علیه السلام علی ابن ابی طالب علیه السلام، لما قدمناه من مزید علمه و دقائق مستنبطاته، به خاطر علم بالایی که دارد، دقت خاصی که داره. و من ثم قال ابوبکر علی اطرت رسول الله، میگه به همین خاطره که خلیفه اولم گفته که علی ابن ابی طالب اطرت پیغمبر خداست. ای الذین حس علی التمسک بهم، یعنی همون کسانی که ما رو ترغیب کردن که باید متمسک به اینها باشیم. این حرفا رو میاره میزنه، بعد احساس میکنه که خیلی به نفع شیعه تموم شده. توی دو صفحه بعد میگه لا تتوهم الرافضه و الشیعه قبحهم الله من هذه الاحادیث انهم يحبون اهل البيت، شیعیان و رافضی ها که خدا روشون رو سیاه بکنه خیال نکنن از این حرفا و احادیث که اینا بر حق هستند و محب اهل بیت، نه اینا مثلا افراط و تفرید کردن. یعنی اینجوری بعد دوباره میبینه که اوه زیاده روی کرده نسبت به اون خط قرمزایی که خودشون دارن. به این شکل عرض به حضورتون، گاهی از قلم یه نفر مثلا میبینید که یه نکاتی خارج میشود که کاملا به نفعه. فکر نکنه این کتاب کتاب مورد تایید من و شماست. من 7-8 سال قبل شاید بیشتر بود رفتم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کلی گشتم فقط یه جا پیدا کردم، اونجا هم گفتن آقا ما اجازه فروشش نداریم، گفتن کتاب زاله است باید برگردونیم، همونجوری که از عربستان آوردیم برگردونیم. یعنی مطالب انحرافی توش زیاده، اما خب خدا گاهی دینش رو با افراد خاصی عرض به حضورتون پیش میبره و نحوی هدایت میکنه. بله. خب اما قسمت سوم حرف ما، بله خب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخش سوم در رابطه با روش فهم روایات مهدویه. میگیم که ما ضرورت بحث و بررسی در رابطه با روایات رو قبول داریم. عمده معارف مهدوی رو روایات آوردن برای ما تبیین کردن. قرآن کلیات رو گفته، عقل کلیات رو بیان میکنه. میگیم که خب درسته، حالا همونطوری که هر علمی برای خودش روش تحقیقی داره، حدیث هم نباید دست کم بگیریم، باید بر اساس روش تحقیق اون بریم جلو. روش تحقیقی که ما برای حدیث داریم اصطلاحاً بهش میگن منطق فهم حدیث، که هم کتاب داره و هم به عنوان چند ماده درسی عرض حضورتون معروف است و تدریس میشه. میگیم فقه الحدیث، دقت بفرمایید دوستان، میگیم فقه الحدیث جزء اون علومی است که احتیاج به پیش نیاز دارد. باید انسان یه مقدار زمینه‌های مقدماتی رو گذرونده باشه، بعد بیاد دنبال حدیث شناسی باشه. جزء اون علومی هست که عرض بودن سایر علوم در خدمت اونا هستند. پیش نیازهایی که ما برای یه فهم حدیث و حدیث شناسی در نظر داریم و نیاز داریم، یک، یه دست علوم مقدماتیه، باید اونها رو طی کرده باشیم. مثل چی؟ مثل ادبیات عرب، صرف و نحو و اینا بالاخره کمک میکنه، معانی و بیان. و دو، اصول فقه، بالاخره ظواهر حجت هستن نیستن، اگر تزاحمی شد بالاخره چجوری باید بیایم اینها رو حل بکنیم. و سوم، علوم حدیثی. علوم حدیثی مثل منبع شناسی، مثل رجال. بالاخره الان ما دو تا حدیث داریم، توی این کتاب اینجوری اومده، توی کتاب دیگه اینجوری دیگه اومده، کدومی که از اینا مقدم هستن؟ وقتی که ما بدانیم علم منبع شناسی چیه، علم تخریج چیه، کدوم کتاب ارزشش چقدر هست، خب این راحت‌تر انسان میتونه کار رو پیش ببره. مثل رجال، بالاخره این راوی چجوریه، کجا اصلا نیاز به بررسی سندی داریم، کجاها نیاز نداریم، مصطلحات خاصی که تو این زمینه داریم. انشاءالله این مقدمه رو هممون داریم و اگر نیستم تقویت میکنیم. میرسیم به مقدمه و پیشنیاز دوم. متن حدیث رو ما باید اول در اختیار داشته باشیم، بعد بیایم در رابطه با اون تحلیل بکنیم. یکی از اشتباهاتی که گاهی ما میکنیم این است که مثلا میان یه مرتبه یه مطلبی رو میگن، ما بدون این که اون مطلب رو کامل در اختیار داشته باشیم داریم میایم دفاع میکنیم، توضیح میدیم، تجلیل میکنیم، نمیدونم تضعیف میکنیم. اینا کار منطقی نیست. من اول باید ببینم که اصلا واقعا چنین حرفی رو امام علیه السلام گفته یا نگفته، چنین مطلبی وجود دارد که من میخوام توجیهش کنم، تحلیلش کنم، دفاع بکنم، رد بکنم، وضعیت چطوریه. به همین خاطر میگیم برای این که ما متن حدیث رو در اختیار داشته باشیم، قبل از این که هر کاری انجام بدیم دو تا سوال رو از خودمون میپرسیم. اگر پاسخ این دوتا سوال مثبت بود ادامه میدیم کار رو، اگر مثبت نبود تعطیل میکنیم میریم سراغ یه کار دیگه. مثلا اومدن دارن میان میگن که قاتل امام زمان علیه السلام اهل اصفهانه، حالا یه خانومی ریش داره، نمیدونم اینجور چیزا دیگه، من چه میدونم دیگه، قسمت شما شده. چی بیام بگیم؟ آیا از همون اول بیام بگیم نه نیست، چرا اصفهان، نمیدونم اینجور چیزا؟ نه، اینجوری نمیگیم. میگیم که اولا ببینیم که آیا این متن حدیث هست یا نیست. دقت میفرمایید؟ اصلا ببینیم که ریشه حدیثی دارد؟ توی کتاب‌های حدیثی ما اومده یا نیومده؟ برای پاسخ دادن به این سوال ما باید عرض به حضورتون چکار کنیم؟ از کجا پاسخ این سوال رو به دست بیاریم؟ نگاه کن تو اون علوم مقدماتی خاطرتون هست گفتیم که علوم حدیثی به ما کمک میکنه، جز علوم پیش نیازه. اون علوم حدیثی اینجا به درد ما میخورد. آیا این متن حدیث است یا نه؟ میام از علم رجال استفاده میکنم که آیا سندی دارید شما به این متن؟ اگر سند داشتیم جواب میشه مثبت. از علم منبع شناسی، علم تخریج استفاده میکنم. آیا این متن حدیث که قاتل امام زمان اینجوریه توی کتاب معتبری اومده یا نیومده؟ اگر علم منبع شناسی به من گفت بله در کتاب معتبر اومده، من پیگیری میکنم. اگر گفت که نه تو کتاب معتبری نیومده، خب من نمیتونم عرض به حضورتون تو این زمینه کار رو ادامه بدم، چون از اساس منتفی هست. مثلا یه بنده خدای بزرگواری میخواست احکام بگه، من داشتم اتفاقی میشنیدم از رادیو بود، داشت میگفت که مقدمه حرف رو این گفت که ان المهدی زمانی که قیام میکنه یقتل من بلغ العشرین ولم یتفقه، کسی که به 20 سالگی رسیده باشد و احکام دینش رو بلد نباشه میکشه. خب الان من چیکار کنم؟ بیام بگم نه اینجوری نیست، آره اینجوریه؟ اولین سوال مطرح میکنم که این متن حدیث است یا نه. وقتی که شما بررسی میکنید میبینید که نه این حدیث نیست، منبع شناسی میگه که در کتاب معتبری نیومده، سندی هم برش وجود نداره، شما خیلی زحمت بکشید میبینید تو کتاب بهار مثلا اومده، میاد میگه اگر کسی گفت که امام مهدی انگامی که ظهور بکند کسانی که احکام دینشون رو بلد نباشند و 20 ساله باشند میکشن، این حدیث نیست. این جز معایب استفاده از کامپیوتر و ایناست دا. همین متن رو میزنید بعد میبینید که اومده در فلان کتاب آدرس اینجوری. قبل و بعدش رو نگاه نمیکنیم که بابا این رو اصلا برای چی آورده؟ آورده تایید کنه، آورده رد بکنه. الان مثلا یکی از همین حرفایی که این طرفداران احمد یمانی و اینا دارن میان میگن، میگن که آقا مثلا تشخیص امام از طریق نمیدونم استخاره و اینجور چیزا، میگیم کجا اومده؟ میگه توی کتاب غیبت شیخ طوسی. نگاه میکنیم بین اه روایت اونجا اومده، در حالی که شیخ طوسی آورده برای رد کردن. حدود 40-50 تا حدیث شیخ طوسی ابتدای کتاب غیبتشون میارن برای رد کردن سایر فرقه ها مثل اسماعیلیه و نمیدونم اینجور چیزا. اینا دوی همون قسمت ها قرار میگیره. لذا باید دقت داشته باشیم که آیا این متن حدیث هست یا نه. برای این که حدیث بودنش ثابت بشود از دو علم استفاده میکنیم، یک رجال، دو منبع شناسی. توی منبع شناسی باید تو کتاب معتبر اومده باشه، اگر توی کتابای معتبر نیومده باشه میگیم که این حدیث بودنش برای ما ثابت نیست. لذا ما وقت اضافی نداریم که بیام این رو بررسی بکنیم. شیخ طوسی بله اومده میگه که آقا فلانی برای مثلا این که بیاد بگه که اسماعیل ابن امام صادق علیه السلام موعودشونه اینجوری آورده، از این حدیث استفاده کرده، این حدیث این اشکال رو داره، قابل قبول نیست. بفرمایید. خب همین دیگه، میگیم که این متن عرض و حضورتون، این متن نه سندی دارد نه در کتاب معتبری اومده، پس هیچ اساسی نداره، قابل قبول نیست برای ما. حالا ما از این متون کم نداریم ما. مثلا خیلی سالها می‌دیدیم سر در یه مرکز علمی نوشته بودن قال الحسین علیه السلام ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. امام حسین فرمودن آی شمشیرا، اگر جز با کشته شدن من دین جدم پایدار نمیماند، پس بر من فرود بیاید و منو بکشید. این اصلا کلام امام علیه السلام نیست، شعر یه شاعریه. از اینجور چیزا هست، کم نداریم، حواستون باشه. بله، اگر سوال پاسخش مثبت بود که بله این متن، دقت میفرمایید، اگر پاسخ مثبت بود که این متن حدیث است، تازه سوال دوم رو میپرسیم و اون این است که آیا متن حدیث به طور کامل همینه یا یا این که نه ممکن است که متن کامل حدیث چیز دیگری باشد. برخی از بزرگان ما تأکید کردند اگر شما با یه متن حدیثی مواجه شدید، دیدید که متن حدیثش یه مقدار مشکل داره، سخته، قبل از این که خودتون رو به این در اون در بزنید که یه جور معناش بکنید، نگاه بکنید نکنه یه کلمش کم و زیاد شده باشه، تغییری درش ایجاد شده باشه. دقت می‌فرمایید آیا متن حدیث همین است یا نه؟ مثلا همین شخصیت اخلاقی امام مهدی علیه السلام که داره میاد میگه امام مهدی اینجوری و اونجوری و اخلاقش اینجوری، اگه یه ذره زحمت کشیده بود که آقا این حدیث یصلحه الله فی لیلته نکنه اصل متنش اینجوری نباشه، جور دیگه ای باشه. یا مثلا اونجایی که داره میاد میگه امام مهدی از نسل امام حسن مجتبی است، ان علی نظر الی ابنه الحسن، خب نگاه کنید نکنه به جای حسن حسینه، خب دیگه این اختلافات پدید نمی اومد. پس سوال دوم بعد از این که فهمیدیم بله اجمالا این متن حدیث است، باید متن دقیق رو به دست بیاریم، روی متن دقیق طرف مقابل ما بیایم تحلیل بکنیم. توی مباحث روزم همین جوریه، حالا یه کسی یه حرفی میزنه بعد میان توپو تشر بارش میکنن، بعد طرف مقابل میاد میگه آقا من حرف زدم اما اینو نگفتم اینجوری، این تیکه حرف منو تقطیع کردن، اون تیکش مثلا اینجوری بوده، چیز دیگری از آب در آوردن. ممکنه که توی برخی از روایات هم چنین مطلبی عرض به حضورتون اتفاق بیفته. بله بله، یا آدم باید خودش متخصص باشه یا به کتابهایی که متخصصین نوشتن مراجعه بکنه. دانشنامه امام مهدی علیه السلام مثلا توی این زمینه الان این خلأ رو میتونه پر بکنه. خب این پیش نیازا پس لازمه. حالا وقتی که من مطمئن شدم این متن حدیث است، یک متن کامل حدیث و دقیق حدیثم اینه که الان در اختیار دارم، اون وقت بحث رو شروع میکنم. اما اگر نه من مطمئن نشدم که این متن حدیثه، چه از حدیث بالاتر باشه یعنی آیه قرآن باشه، چه از حدیث پایین‌تر باشه کلام معمولی باشه، من میبوسم و کنار میگذارم، میگم چون من با روش تحقیق در حدیث میخوام بیام برم جلو، اونا مال علم خودشون دارن، روش تحقیق خاص خودشون رو میطلبن. حالا اگر مطمئن شدم این متن حدیثی رو الان در اختیار دارم، اون وقت شروع میکنم به طی کردن مراحل فهم حدیث. ما یه مرحله اولیه داریم اسمش میگذاریم مرحله ظاهری فهم حدیث. توی این زمینه چیکار میکنیم؟ گام اول این است که تک تک کلمات حدیث رو باید بیایم برای خودمون معنا بکنیم، ببینیم که این کلمه معناش چیه. گاهی به خاطر این که ما تکیه بر محفوظات ذهنی کردیم، حتی آیه قرآن رو اشتباهی ترجمه کردیم، تا چه برسه به کلام حدیث. مثلا توی سوره مبارکه اعراف آیه 186 یا 168 میاد میگه انا هدنا الیک، انا هدنا الیک، چجور معنا میکنید؟ انا یعنی همانا ما، الیک هم یعنی به سوی شما، هدنا یعنی چی؟ همانا ما هدایت شدیم به سوی شما. چرا اینجوری معنا میکنید؟ چرا میگیم هدایت شدیم؟ مجهول از چیه؟ یعنی ماضی مجهوله. صیغه اولش چی میشه؟ هدیه، درسته؟ خب حالا صرفش کن ببینم صیغه چهاردهمش چی میشه؟ هدو. نه اینجوری نیست، صرف نمیشه. هدیه، هدیه، هدو، هدت، هدیته، هدیتما، هدیتم، هدیته، هدیتما، هدیتن، هدیتو، هدینا، هدینا میشه، هدنا نمیشه که. نه اینجوری هم نیست. نیا کنید همه اینا به خاطر یه عرض به حضورتون انس ذهنیه که من و شما داریم، میام میگیم هدنا از هدیه هست، مجهول شده یا اینجوری شده، در حالی که از اساس اینجوری نیست، از هدیه نیست اصلا، کلن از 17 هست. دقت میکنید؟ یعنی خیال میکنیم که این ریشش هدی است، بعد به معنای هدایت شدیم. به همین جهت ما تو شناخت واژه ها باید عرض به حضورتون در گام اول از صرف کمک بگیریم، ساختمان کلمه رو برای ما مشخص بکنه که اصلا این کلمه چیه جان؟ خب اگر از هدیه بود به معنای هدایت و اینجور چیزا، از هوده هست به معنای توبه، یعنی خدای ما توبه کردیم، انا هدنا الیک، توبه کردیم به سمت شما. دقت می فرمایید؟ 56؟ 156. آره توی یه سری از کتاب ها که ترجمه کرده بودن، مثلا قدیمی ها، به معنای توبه کردیم اومده که اشتباهه، از آقای خرمشاهی اینا به بعد اصلاح کردن. الان اونجا ترجمه شو دارید؟ یعنی خدای ما توبه کردیم، بازگشتیم، توبه کردیم به سوی تو بازگشتیم، اصلا ربطی به هدیه نداره کلن. هدیه که میشه ناقص یایی، نه اجوف واوی ها وده، اینجوری خلاصه. لازم میگیم که شتاب نکنیم، عجله نکنیم، از صرف، از علوم مقدماتی استفاده بکنیم، ریشه کلمه رو به دست بیاریم، بعد ببینیم وضعیت چطوریه. بعد از اینکه ریشه رو به دست آوردیم، اون وقت از لغت استفاده میکنیم برای معنا کردن. وقت تازه به این کتابهای لغت دم دستی هم خیلی نمیشود اعتماد کرد، باید سعی کنیم برگردیم به اون کتاب لغتهایی که معنای کلمه رو در همون زمان معصوم علیه السلام آوردن استفاده بیان کردن. چون گاهی یک کلمه زمان قدیم یه معنا داشته، الان یه معنای دیگه داره. الان مثلا تعمق، متعمق رو چجوری شما معنا میکنید؟ معمولا میگیم که یعنی ژرف نگر، متعمق، عمیق شدن. آره، یعنی مثلا میگیم که فلانی آدم مثلا متعمقی، ژرف نگر، نمیدونم، محقق، اینجور چیزا. در حالی که توی روایت یه مرتبه ببینیم میگه که الکفر علا اربع دعائم، کفر 4 پایه داره، علا تعمق یکیشه. چطوری میشه که مثلا کلمه‌ای که ما الان بار معنایی مثبت براش میاریم، اونجا بار معنایی منفی داره؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم که میاد میگه که عیب خوارج این بوده که اینا متعمق بودن. تعمق رو وقتی توی این کتاب‌های قدیمی میارن، میان میگن که چطور مثلا یه تیراندازی تیر که میزنه اون هدف سیبل رو پاره میکنه، باز هم میره اون طرفتر، یعنی زیاده روی کننده. آره، افراد. حالا اگر بر این اساس بیام این حدیث معروف رو معنا بکنیم که میان میگن آقا سوره توحید رو خدا قرار داده بود برای افراد متعمقی که در آخر الزمان میان، ما تا حالا بار مثبت برش میداشتیم، یعنی گفتیم که یعنی مردم آخر الزمان معنای این آیه رو میفهمند و اینجور چیزا. در حالی که اگر این طوری باشه، حالا ما میگیم اگر این طوری باشه، یعنی افرادی در آخر الزمان میان میخوان زیاده روی کنن، این آیات میاد جلوشون میگیره، میگه بیش از این دیگه نرید جلو. دقت میفرمایید به این شکله؟ پس به کتابهای لغتی مراجعه بکنیم که یا قدیمی هستن یا معنای عرض به حضورتون حدیث رو، لغات رو، با توجه به اون که در زمان معصومین علیه السلام هم کاربرد داشته است، و برای ما بیان بکنن. خیلی از واژه ها دچار تحول شده اند، یعنی قبلا یه معنا داشتن، الان یه معنای دیگری دارن. بفرمایید. هر چی ترجمه فارسی هیچ کدومشون از بزرگتون هرچی قدیمی تر باشه بهتر. مفردات راغب خوبه، اما دو تا اشکال داره. الان اشکال نیست این برای کار ما. یکی این که واژه‌های قرآنی رو آورده، واژه‌های حدیثی رو نیاورده. دومی که مال اهل سنت هم هست، مال ولو این که اصفهانیه، ولی سنیه خلاصه ایشون. آره، نهایه ابن عسیر مثلا خوبه، مفردات خوبه، لسان العرب و اینا، حالا بالاخره نسبت اونا جدید حساب میشن. مجمع البحرین تریحی خوبه، شیعه است و هم روایت قرآن رو داره، هم روایت لغات قرآنی داره، هم روایت حدیث رو. یکم بالاخره زحمت میخواد دیگه، حالا آدم باید بگرده یه مقدار دقت داشته باشه. خب بعد از این که ماش واژه ها رو به دست آوردیم، باید دنبال این باشیم که معنای ترکیبات رو هم به دست بیاریم، چون گاهی اینجوری نیست که اگر تک تک واژه ها رو معنا کردید کنار هم دیگه گذاشتید، معنای عبارت رو هم شما به راحتی به دست بیارید. مثلا زمین خوردن، اگه یک کسی غیر فارسی بیاد زمین رو جدا معنا کنه، خوردن رو جدا معنا کنه، که معنا به دست نمیاره. توی ادبیات عرب هم موارد اینجوری بالاخره ما داریم. برای شناخت ترکیبات مسلط بودن بر نحو خیلی به ما کمک میکنه. الان ما یه عبارتی داریم توی مباحث مهدوی، دو جور معنا کردن همین تیکه عبارت را، ثم اکمل ذلک بابنه رحمتا للعالمین. این قسمتی از لوح حضرت زهرا سلام الله علیها، لوح جابر یا لوح حضرت زهرا سلام الله علیها، که در رابطه با امام مهدیه خدا می‌فرماید من حلقه امامت رو کامل می‌کنم با فرزند امام حسن عسکری، بعد رحمت للعالمین. این رحمت للعالمین رو چجوری معنا بکنیم؟ دو جور معنا. یک، من خدا چون رحمت للعالمینم امام دیگری رو میفرستم، یا این که نه، من خدا کسی رو میفرستم که او رحمت للعالمینه. چه دلیل؟ بله، بر همین اساس مثلا برخی از آقایون مراجع می‌فرمایند در تمام قرآن و روایات کلمه رحمت للعالمین یه بار برای پیغمبر خدا به کار رفته، یکی هم برای امام مهدی علیه السلام. یعنی معلومه که ایشون می‌فرماید من کسی رو می‌فرستم که او رحمت للعالمینه. اما شما دانشنامه امام مهدی رو نگاه کنید، داره میاد میگه که من خداوند برای این که رحمی بر جهانیان بکنم امام 12 رو مثلا می‌فرستم. این بر میگرده به نحو که ما میایم ببینیم که این رحمتن للعالمین مثلا اگر حاله، حال از چیه؟ آیا حال از فاعل اکملوه که معنای اول داشته باشیم، یا میتوانیم این رو حال بگیریم از مثلا ابنهی؟ توی نحوه که ما میایم میگیم آقا این حالتها ممکن است، تا وقتی که این حالت وجود دارد نوبت به اون یکی نمیسه. چطور مثلا میگیم که اگر ضمیری داشتیم چند تا مرجع ضمیر براش ممکنه، تا نزدیکتری هست به دورتری نمیرسه؟ ممکنه که شما مثلا باز اینجا هم چنین مطلبی رو بخواید بیاید بیان بکنید. نحو پس خیلی کمک میکنه در فهم روایات، از جمله روایات مهدوی که داریم. بله، تو اون آیه 102 سوره بقره تقریبا چنین مطالبی ایشون میان میگن. اگر ترکیبات و احتمالات مختلفی بود، باید ببینیم کدوم احتمال قرینه بر تأیید داره کدوم نداره، یعنی با توجه به گام‌های بعدی باید بیان بریم جلو. علاوه بر این که لازم است که انسان یا خودش تخصص داشته باشه بگیم آقا این احتمال راجعه، این مرجوعه، اینا رو عرض حضورتون اجتهاد باید بکنیم. خب گاهی مواقع هست که حتی علم نحو هم چیزی از دستش بر نمیاد. ما باید با اصطلاحات خاصی که وجود دارد آشنا باشیم تا اینی که بتونیم مشکل رو حل بکنیم. مثلا تو حوزه مهدویت، توی حدیث حضرت حکیمه سلام الله علیها، حضرت حکیمه سلام الله علیها میفرماید که من نمازم خوندم، دیدم هیچ خبری نیست، بعد یه مرتبه دیدم حضرت نرجس سلام الله علیها سراسیمه بلند شدن، گفتم که چیزی احساس میکنید؟ گفتن که بله. میگه که من بهش گفتم اسم الله علیک. خب اینو تو نگین هم اومده، یه وقت مثلا ترجمه شد نام خدا بر تو باد. اینو نه عرب میفهمه نه عجب میفهمه، بعد دوباره اصلاحش کردیم. حالا اما این چیه؟ چجوری معنا بکنیم؟ صرف کمکی نمیکنه، نحوم کمکی نمیکنه، از جهت نحوی مشکل خاصی نداره. من یه وقت تو قم دیدم یه عربی تلفنی حرف میزد، داشت میگفت اسم الله اسم الله، دنبالش رفتم حرفش تموم شد، گفتم این اسم الله که میگید یعنی چی؟ این بنده خودم یکم توضیح داشت، نه خودش فهمید نه من فهمیدم، دیدم که تکیه کلامشه. یعنی دقت میفهمید، برخی از مطالب اصطلاحه، باید ما بیایم ببینیم که در زبان مقصد مترادفه با اون چه جمله ای رو به کار میبرن، چی باید جایگزینش کرد، اون وقت معناش روشن میشه. الان شما باشید چی جای این مطلب میگذارید؟ نه هنوز بچه به دنیا نیومده که مبارک باشه که. نه بابا اسم الله علیک، ظاهرن یعنی بلا دوره، دست خدا با شماست، یه اینجور چیزایی علال قاعده باید باشه، نگران نباش، نمیدونم یه اینجور دلداری دادن خلاصه. ولی حالا بالاخره برای اینکه روشن بشه باید آدم با اصطلاحات خاص عرب تو این زمینه، من نمیدونم، مثلا من مثال بزنم، توی نهج البلاغه امام علی علیه السلام مثلا میفرماید انقاهم جیبن، انقاهم جیبن. یعنی شما اینو خواهی ترجمه میکنید چه ترجمه میکنید؟ انقا از نقی میاد، نقی یعنی پاک، جیب هم به معنای یقه است، جیب یقه، انقاهم جیبن. نه انقاهم جیبن، انقاهم جیبن. ما مترادفشو داریم خیلی هم روشن، ما میگیم پاک دامن ترین، اونا میگن پاک یقه ترین. دقت میفرمایید؟ یعنی اینه که میگم تحت لفظی نمیشه معنا کرد، باید ببینیم این اصطلاح در اون زبان چجوری به کار میبره. بله بله، به جای پاک دامن اینجوری میگن دیگه. الان مثلا توی عرب میاد میگه که لا تحسب المجد تمرن انت آکلو، لا تحسب المجد تمرن انت آکلو، میگه که بزرگواری رو مثلا خرمایی ندون که دارید میخورید. ما الان میگیم که آب خوردن نیست. خب برای اونایی که خیلی با زندگیشون با خرما عجین بوده میگه که خرما نیست که بخوری همینجوری، ما میگیم آب خوردن نیست. آره، یه مقدار فهم حدیث رو باید با توجه به اون اصطلاحات خاصی که در زبان عربی بوده انسان دنبال بکنه تا اون ترکیب رو کاملا به دست بیاره، ببینیم که وضعیت چطوریه. اسم الله علیک یعنی مثلا بلا دوره، نام خدا انشاءالله یاد خود. آره، دست خدا همراهت، برو که ما اومدیم. نمیدونم. خب خب از محضرتون، این تازه مرحله ابتدایی کاره. مرحله ابتدایی کار اینه که پس ما بیایم واژه ها و ترکیبات حدیث رو با عرض بوزرتون صرف و لغت و نحو و اصطلاح و معانی و بیان و اینجور چیزا دنبال بکنیم، ببینیم که وضعیت عرض به حضورتون چجوریه. بعد از این کار باید بیایم دنبال گردآوری قرائن باشیم. چرا؟ چون گوینده هر سخنی حق دارد دست از معنای ظاهری کلامش برداره جایی که قرینه‌ای ممکنه که بگذاره. من این حدیث رو بخونم اول براتون، دقت فرما دوستان. حدیثی هست شیخ طوسی در تهذیب الاحکام آورده، میفرماید ایها الناس اتقوا الله ولا تفتوا بما لا تعلمون، ای مردم از خدا بترسید و فتوا ندید به اون چه که نمیدانید. بعد میگه فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قال قولا عالم منه الى غیره، میفرماید قطعا پیغمبر مکرم خدا سخنانی دارن که معنای ظاهری رو اراده نکردن، معنای تعویلیش رو اراده کردن. قد عالم منه الى غیره، آره، غیر از اون معنایی که در ابتدا به ذهن میرسه ازش اراده کردن. من وضعه فی غیر موضعه فقد کذب علی، کسی که درست معنا نکنه به پیغمبر خدا دروغ بسته. یعنی پس توی این روایت می‌فرماید آی مردم حواستون باشد، ممکن است برخی از احادیث همون معنای ظاهری اولیه ازش اراده نشده باشد. ببینید نکنه مقصود جدی معصوم علیه السلام چیز دیگریه. مقصود جدی معصوم چیز دیگری. خب من از کجا بدونم مقصود جدی معصوم همون معنای ظاهری هست یا نیست؟ میگیم علل قاعده معنای ظاهری اراده شده است، مگر این که قرینه‌ای برخلاف اون وجود داشته باشه. لذا ما مرحله بعدی کارمون این است که بیایم به دنبال گردآوری قرائن باشیم. این قرائن یا قرینه متصل هست یا منفصله. قرینه متصل یا لفظیه یا مقامی. نه خیلی سخت نیست، مثال میزنم روشن میشه. نگاه کنید قرینه لفظی چیه؟ مثلا الان این حدیث امام سجاد علیه السلام رو ببینید. امام سجاد میفرماید ویل لمن غلبت احداثه عشراته، ویل لمن غلبت احداثه عشراته، وای بر کسی که یکیهاش بر دهیهاش غلبه پیدا کند. خب اینجوری باشه که امام داره رمزگونه حرف میزنه که به درد ما نمیخوره که. میگیم در اینجا یه تضمین هست، یه تلمیح وجود داره، دقیق تر از یه آیه قرآن استفاده کرده است. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. میگه که وای بر کسی که یکیهاش بر دهیهاش بچربه. گناه رو یکی حساب میکنن، ثواب رو دهتایی. میگه وای بر کسی که گناهانش بر ثوابهاش بیشتر بشه، غلبه پیدا بکنه. مقصود جدی اینجوری میشه، کار نداره یکی ها و دهی ها و اینجوری چیزا. یا قرینه مقامی، یعنی میگیم با توجه به اوضاع و احوال و فضای مجلس باید نگاه بکنید. این حدیث من بشرنی به خروج آزار فله الجنه، که گاهی برخی از افرادی که 10-20 سال توی حوزه بودند و درس خارج خوندن بر اساس این یه پیام اشتباهی مثلا میفرستن که آقا پیغمبر خدا فرموده هر کسی که خبر بدهد ماه سفر تموم شد اهل بهشته. خب این کلمه ممکنه که در ظاهر این معنا داشته باشه، اما اون معنای اولیه است، مقصود جدی امام که این نیست. شما معانی الاخبار رو نگاه کنید، میفرماید پیغمبر خدا در مسجد قبا نشستن جمعیتی حاضرن، پیغمبر میفرماید اولین کسی که از در بیاد تو اهل بهشته. یواش یه عده جیم میشن، داخل پرانتز برخیا هستن برای اینکه به مقصود خودشون برسن ولو توی امور تقوایی حاضرن سر پیغمبر خدا هم کلاه بگذارن. بعد میره پیامبر خدا متوجه میشه، میفرماید اینا رفتن، کسای دیگه میان تو. من بشرنی به خروج آزار فله الجنه، هر کسی که خبر بده ماه آزار رومی تموم شده اهل بهشته. میان تو، پیامبر خدا میفرماید فی ای شهر من الشهور الرومیه، ما الان در کدوم ماه از ماهای رومی هستیم؟ همه خشکشون میزنه. ابوذر میگه یا رسول الله ماه آزار رومی تموم شد. پیامبر میفرماید یا ابوذر من میدونستم، میخواستم به این مردم حالی کنم که شما فردی از اهل بهشت هستید، اگر بعد از من راه بهشت و جهنم رو گم کردن نگاه کنم ببینن شما زیر کدوم پرچم هستید. همون پرچم به سمت بهشت هدایت میکنه. پس اصلا این ربطی نداره ای که ماه سفر تموم شد، اصلا ماه آزار رومی تموم شد یا نشد. مقصود جدی این است که آی مردم ابوذر فردی از اهل بهشت، ولو اینکه معنای ظاهریش چیز دیگری باشه. مقصود جدی رو ما باید درک بکنیم. و عرض محضرتون بعدش هم میشه قرائن منفصل، خانواده حدیث. یعنی ما مجموعه روایات رو بیاریم کنار همدیگه قرار بدیم، بعد ببینیم که از مجموعه اینها چی استفاده میشود. ما مثلا الان در مورد مدت و حکومت امام مهدی علیه السلام ممکنه 4-5 تا حدیث داشته باشه. اگه من یه دونه حدیثشو بگیرم میگم امام مهدی 7 سال حکومت میکنه، شما میگید 309 سال حکومت میکنه، اون یکی 19 سال، اون یکی این چیز دیگه. خب این که نمیشه که. میگه تمام روایاتو بیار کنار هم دیگه بگذار، بعد ببین که از ماحصل اینها و نتیجه اینها شما چه مطلبی عائدت میشه، تشکیل خانواده حدیثی بدیم. و عرض به حضورتون نه تنها این مطلب بلکه احادیث مخالفش رو هم ما بیاریم در نظر بگیریم. یعنی مثلا الان شما میخواید در رابطه با شادی در اسلام حرف بزنید، خب میگه که تمام روایات فرح و شادی و اینا رو جمع کن، روایات حزن و اندوه و غم و نمیدونم اینجور چیزا رو هم بیار کنارش قرار بده، و وقتی که میتونید بیاد بگید دیدگاه اسلام در رابطه با مثلا شادی این است و اینجوری عرض به حضورتون باید رفتار بکنیم. لذا اونایی که قشنگ حدیث رو فهمیدند جایی بوده که حواسشون به این قرائن مقامی و لفظی و عرض به حضورتون منفصل و اینا بوده. توی تاریخ یه جریان قشنگی آوردن نقل کردن که بعد از ظاهرن جنگ حنین غنائم زیادی به دست مسلمان ها رسیده، پیغمبر خدا به بعضی یا 100 تا شتر میده، به برخی یا 4 تا شتر میده، برخی یا کم و بیش اینجوری. یه بنده خدای اعتراض میکنه، حدیث شد توی جلسه قبل خوندیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، باید اینها راضی باشن به قضاوت و تصمیم شما. حالا این راضی نشد، خب اعتراض کردن، پاسخ دادن، قانع نشد، اومد به زبان شعر اعتراضشو بیان کرد، مثل اینکه الان به روزنامه ها مثلا بکشونه. پیغمبر مکرم خدا در مسجد بودن، اصحابم جمع بودن، اونجا اعتراض کرد، حالا به شعر. پیغمبر خدا فرمودن یا علی قم فقط لسانه، پاشو زبانشو قطع کن. حالا شما تصور بکنید امام علی شمشیر آویزون، ناراحت از دست این که چرا ایشون اعتراض میکنه به پیغمبر خدا، پا میشه دستشو میگیره محکم کشون کشون از مسجد میبره بیرون. یه بند خدا میگه که تو راه گفتم یا علی واقعا زبون منو میخوای قطع کنید؟ گفتن هر چی پیغمبر خدا فرموده من انجام میدم. میگه که حرکت کردیم رفتیم تا اونجایی که بیت المال رو جمع کرده بودن از جمله این شترا و اینا، دست منو گرفت هول داد، گفت که برو شما میخواید مانند ابو سفیان و دیگرها 100 تا شتر بردار، اما دیگه حقی نسبت به پیغمبر خدا ندارید. پس یا علی قم فقط لسانه، یعنی ساکتش کن، نه اینی که گردنشو بزن زبونشو قطع کن و اینا. دقت میفرمایید؟ خب اینو حالا پیغمبر خدا به حضرت علی میگه، اون متوجه میشه. اگه مثلا به من و شما میگفت معلوم نبود چیکار کرده بودی. بله. خب اینا با توجه به شرایط و عرض به حضورتون قرائن و ایناست. ما حالا رعایت کردیم، مرحله ظاهری رو انجام دادیم، مرحله عرض به حضورتون مقصود جدی معصوم علیه السلام رو هم انشاءالله به دست آوردیم. میگیم علل قاعده معناش اینه. آیا دیگه خیالمون راحت؟ میگن نه، یه گام دیگه هم شما دارید باید اونم انجام بدید. حالا اینم جز گامای آخری ماست، و اون این است که شما باید اون برداشت خودتون رو محک بزنید که ببینید این برداشت برداشت درستیه یا این که نه، ممکنه که شما دارید یه چیزی رو درست میکنید 4 تا چیز دیگر رو خراب میکنید. لذا میگیم که باید ما فهم خودمون رو از این روایت نقادی کنیم با توجه به ادله مختلفی که وجود دارد که معیارن، معیارهای نقد. یک، با عقل. منظورمون از عقل این نیست که حالا به تعبیر برخی از قاهران صبح یه چیزی میگیم، ظهر پشیمون میشیم، دوباره از چیز دیگه میگیم، شب چیز دیگه. نه، یعنی جوری نباشه که صدر و ذیل این مطلب تناقض داشته باشه، همدیگر رو رد بکنه. نگاه کنید، مثلا ما تو برخی از روایات از جمله مهدویش هم داریم، میاد میگه که روز عرض به حضورتون 40 بود، ظاهرن رفتم امام مهدی علیه السلام رو ببینم، دیدم که مثلا یه بچه 2 ساله‌ای داره راه میره. گفتم این کیه؟ گفت که همون امام مهدی خودمونه. دقت میفرمایید؟ بعد گفتم چطور؟ گفت که مگه شما نمیدونید که ما اهل بیت یک روز به اندازه 1 ماه دیگران و 1 ماه دیگران به اندازه 1 ماه خودمون به اندازه 1 سال دیگران رشد پیدا میکنیم. 1 روز به اندازه 1 ماه، 1 ماه به اندازه 1 سال دیگران رشد جسمی پیدا میکنیم. میگیم که این حدیث این به این معنا قابل قبول برای ما نیست. چرا؟ چون صدر و ذیلش با هم دیگه تناقض داره از جهت عقلی. یعنی چی صدر و ذیلش؟ میگیم نگاه کنید، اگر گفتید یک روز به اندازه یک ماه دیگران، یعنی یک روز مساوی با 30 روز دیگران، بعد میگید که یک ماه به اندازه یک سال دیگران، یک ماه یعنی مساوی با 365 روز دیگران، میگیم خود این یک ماه رو برای ما باز بکنید. یک ماه یعنی 30 روز، که هر روزش به اندازه 30 روز دیگران باشه، یعنی 30 ضرب در 30 میشه 900 روز. بالاخره یک ماه اینا 900 روز دیگران روش پیدا میکنن یا 365 روز؟ میگیم این مطلب صدر و ذیلش با هم دیگه عقلا جور در نمیاد اگر معنای معمولیش بخوایم استفاده کنیم. بله ممکنه که منظور این باشد که ما اجمالا رشدمون خوبه یا از جهت عقلی و معرفتی و اینا، اون حرف دیگریه. علاوه بر این که اصلا این یه مشکل دیگری هم داره که حضرت حکیمه سلام الله علیه هایی که در درون خانه امامته، وقتی که از این کار تعجب میکنه معلومه که چنین چیزی وجود نداشته. حضرت حکیمه دختر امامه، خواهر امامه، عمه امامه، اینجوری نبوده که بیگانه باشد از همه این جریان ها. بله خب مشکل اونجا هست که بریم برای دیگران هم بیم بگیم و بر اساس اون مثلا یه سخنرانی داشته باشیم، اینجا کار خراب میشه. اما خودمون خوندیم میگیم که نمیدونم، میگیم حالا ما احترام برای کلام معصوم قائل هستیم، میبوسیم کنار میگذاریم، دسترسی به امام زمان پیدا کردیم ازش میپرسیم چجوریه. حالا من اینو که فرمودی این نکته خوب بود فرمودید، یادم نره بگم. نگاه کنید ما تو تمام این مراحل اگر یه حدیثی با این معیارهای ما جور در نیومد، میگیم این حدیث پیش ما معتبر نیست. اما برای اینکه بگیم این دروغه باید دلیل داشته باشیم بر دروغ بودنش. یعنی توی نقد حدیث گاهی اشتباه میشود بین معتبر نبودن با دروغ بودن. حدیث دروغ باشد، جعلی باشد، دلیل میخواد جدای از این که دلایل اعتبار ندارد. یعنی مثلا الان مواردی هست میگیم که ما با توجه به این یک دو سه این دلائل نمیتونیم این حدیث رو بپذیریم، اما این که بیام قسم بخوریم که این حدیث رو پیغمبر خدا هم نگفته از دروغ است، این نمیدونیم، این دلیل خاص میطلبه. خب اون وقت تعجب حضرت حکیمه چی میشه؟ پس معنای ظاهری مورد نظر نیست که بیایم بگیم که ایشون رفته بچه 40 روزه رو به اندازه 2 سال و 5 سال دیگران دیده، اینجوری منظور نه. معنای ظاهری اراده نشده علی القاعده، یه چیز دیگریه، باید ببینیم چیه. پس این معنا که بگیم آقا این یعنی این که یک روز به اندازه 30 روز دیگران رشد جسمی دارن مد نظر نیست، ما همینو میخوایم بگیم. حالا چی هست دیگه خدا میدونه. جان ما حالا کم و بیش داریم اینجوری، ظاهرا درست باشه. بله اینم حرفیه. نگاه کنید ما نتیجه این جلسمون تو گام اول این باشه که خودمون حرف سست نزنیم، اما خروجیش این نباشه تا یه کسی یه حدیثی گفت بگیم بابا از کجا معلومه این حدیث باشد و درست باشه. با احتیاط بریم جلو، حداقلش اینه که چک کنیم این مطالب رو با کلام یه بزرگی، یه کتاب معتبری. اینجوری یه نکته دیگم اینه که گاهی بودن یه مطلب توی کتاب و سند اجمالی داشتن یه مقداری برای انسان اطمینان میاره، برخلاف این که این حدیث توی هیچ منبعی نیست یا یه منبع مثلا ضعیفی است، اینا درصد اعتماد رو پایین میبره. خلاصه یا باید خودمون متخصص بشیم یا از متخصصین استفاده بکنیم دیگه، چاره غیر از این نداریم. نمیدونم خب فرقی نمیکنه. یعنی الان ما میگیم فقه سه شاخه داره، فقه اکبر، اوسط، اصغر. فقه اکبر باورها هستن، فقه اوسط اخلاق میشه، فقه اصغر میشه احکام. چطور ما اینجا سختگیری میکنیم اونایی که بالاتر هست سختگیری نکنیم؟ خواه اجازه بدید به یه جایی برسونم، خیلی دیگه نمیخوام طولش بدم. نه بابا این کاغذ دادن سند دارم ما. آره خب اینو بگم تموم بشه. یه دو سه تا نمونه سوالم بگم براتون. بگم خب یکی از معیارهای ما قرآنه. اگر روایتی بیاد نقطه مقابل قرآن قرار بگیرد نمیتونیم بپذیریم، مخصوصا اگر دو دست روایت داریم یه دستش مخالف قرآن باشه. این که دیگه راحت باید کنار بگذاریم. ما الان در کتاب شریف کافی حدیث داریم، میاد میگه که اگر خانمی با یه پسری مردی رو کشتند خطأً، روایت تو کافی داریم، خطأً اگر کشتن ولی دم میتواند هر دوتا اینا رو بکشه. میگیم بابا تو قرآن داره میاد میگه قتل خطعی دیتون مسلمتون الى اهله. توی این روایت میاد میگه که خطای زن و غلام مثلا عمد حساب میشود. میگیم که این رو با توجه به صریح آیه قرآن نمیتونیم قبول بکنیم، مخالف با قرآنه. من قتل مؤمنا خطئا فدیه مسلمه الی اهله و همین جوری. خب سنت قطعی، اگر روایتی با سنت قطعی پیغمبر مکرم خدا و اهل بیت علیهم السلام همخوانی نداشت، مثلا یه مرتبه بیایم بگیم که امام مهدی علیه السلام اینقدر میکشد که مثلا خون تا زانو مثلا میرسه، یا مثلا توی جنگش مثلا خانم باردار رو مثلا شکم پاره میکنه، اینا با سنت اهل بیت علیهم السلام همخوانی ندارد و نمیتونیم ما بپذیریم. مورد بعدی مسلمات تاریخی. بذار با همین ختمش بکنم. مسلمات تاریخی، مثلا شما یه نمونه رو دقت داشته باشید. این حدیث در کتاب شریف کافیه، حدیثشو بخونم. میگه که یزید ابن معاویه، ترجمهشو میگم، متن حدیث قشنگ اتفاقا ولی نمیپذیریمش. میگه که یزید ابن معاویه داخل مدینه شدن در حالی که میخواستن حج برن، دنبال یه نفر از قریش فرستادن، اون بنده خدام اومد. یزید بهش گفت اتقر لی انک عبد لی، آیا اقرار میکنی که تو عبد من باشی؟ اگر خواستم بفروشم، اگر خواستم نگه دارم. اون بنده خدا گفتن که والله یا یزید ما انت به اکرم منی فی قریش حسبا. گفت که نه، چرا اقرار کنم؟ تو که بالاتر از من نیستی، شرافت خانوادگیت بالاتر از من نیست، پدرتم پرفضیلت تر از پدر من نبوده، نه در جاهلیت نه در اسلام، و ما انت به افضل منی فی الدین، دیندارتر از منم که نیستی، ولا به خیر منی فکیف اقر لک، چرا من چنین اقراری بکنم؟ فقال له یزید ان لم تقر لی والله قتلتک، اگر اقرار نکنی گردن تو میزنم میکشم. فقال له الرجل، مرده بهش گفت لیس قتلك ایای به اعظم من قتلك الحسین ابن علی، برای شما که حرفی نیست، همونطور که امام حسین علیه السلام کشی منم میکشید، من که بالاتر از امام حسین علیه السلام نیستم. پس معلومه این گفتگو بعد از حادثه کربلا اتفاق افتاده. اقرار نکرد، فامر بهی فقتل، دستور داد و گردنشو زدن. فردا دنبال امام سجاد علیه السلام فرستاد، یزید میخواد بره حج، اومده مدینه، امروز این اتفاق افتاده، فردا دنبال امام سجاد علیه السلام فرستاده. بعد فقال له مثل مقالته للقرشی، همون گفتگو رو که دیروز با اون داشته با امام سجاد داشت بهش گفت ارائیت، امام سجاد گفت که آیا اگر من اقرار نکنم تقتلنی کما قتلت الرجل بالامس، همونطوری که دیروزی رو کشتی منو میکشید؟ گفت که بله. فقال له علی بن الحسین قد اقررت لك بما سألت انا عبد مكره فان شئت فامسك وان شئت فبع، من چاره ای ندارم، اقرار میکنم، من عبد شما، اگر خواستید بفروش، اگر خواستید نگه دار. یزید لعنه الله هم گفت اولا لکار خوبی کردی، حقنت دمک، جونتو نجات دادی، ولم ینقص کذالک من شرفک، چیزی هم از شرافتت کم نشد. خب این در کتاب کافی اومده، اما به شهادت تاریخ یزید بعد از حادثه کربلا اصلا نیومده بیرون، مکه نرفته، مدینه هم نیومده. یعنی معیار تاریخ مسلم و قطع این حدیث رو زیر سوال میبره، از اعتبار ساقط میکنه. اینجوری قطعا نبوده. حالا ممکن است مثلا یه فرستاده از یزید اومده از مردم مدینه مثلا این کارا رو انجام داده و پیمان برادری با امام سجاد علیه السلام بسته باشه، اما با این محتوا تاریخ قطعی و مسلم همخوانی نداره، لذا ما نمیتونیم این حدیث رو بالا منبر بگیم. دارید زود میرید. خب اصل مطلب عرض به حضورتون تموم. آج آقا اومد، حالا اگه جرأت میکنید الان بخواید برید. خب اصل مطلب عرض به حضورتون تموم. من اینی که میخواستم بیام خدمت شما دوستان عزیز در یک کلمه جنبندی این مطالب آخری رو بیام بگم این است که برای این که ما حرف متقن در زمینه مهدویت بزنیم به یه دونه روایت اکتفا نکنیم، سعی بکنیم مطلب رو جستجو کنیم، ببین احادیث دیگر هم همین مطلب رو میگن، مخالف این رو میگن، از کتابهای معتبر استفاده کنیم. اگر خودمون متخصصیم تخصصمون رو به کار بگیریم، اگر نه مراجعه بکنیم به کتابهای مهم و معتبری که متخصصین تو این زمینه نوشته اند. سوال اگر من بخوام بدم مثلا میگم شبهه ابن خلدون بگید چیه، چه پاسخی میشود داد؟ برای فهم احادیث مهدوی ما چه مراحلی رو باید طی کنیم؟ مثلا چطوری میشود حدیث رو نقادی کرد؟ نه عرض به حضورتون تستی داره، تشریحی هم داره، با امید خدا. خب خیلی ممنون و متشکر، اگر فرمایشی باشه من خدمتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.